السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
باز هم سلام خدمت شما هموطنان خوبم، امیدوارم سلامت باشید و تندرست و صبح جمعه بسیار خوب و بانشاتی رو آغاز کرده باشید. کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف، این رسانه دینی. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه. دوستان عزیزم، خط تماس 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 همچنان با اقتدار در خدمت شما عزیزان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید میتونید با همکاران خوبم در میون بگذارید و حتما نظرات شما برای ما مفید خواهد بود و ما نیازمند نظرات ارزشمند شما هستیم در خصوص مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز شبکه رادیوی معارف تقدیم شما خوبان میشه. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول در این لحظه در خدمتون خواهیم بود با برنامه چراغ مطالعه و در واقع کتاب دیگری در این برنامه تقدیم علاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد شد. همراه باشید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با.
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم. نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و امید روحی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
ای بابا زحمت نکشین آجمون.
زحمتی نیست عمو جون، خبر میدادی گاوی گوسفندی چیزی جلوی پات قربونی کردیم بابا ساده.
تو رو خدا شرمنده نکنین حاجمو، راستش من باید بیشتر از اینا بهتون سر بزنم.
دشمنت شرمنده باشه عمو جون. بفرما بابندار نیست. همین که گاهی میای بهم سر میزنی ممنونتم، توقع بیشتر از اینم ندارم. هرچند اگه هر روز هم بیای خوشحال میشم.
من که از خدا معمو، ولی چی کار کنم سرم خیلی شلوغه. هفته ای دو روز میرم دانشگاه، بقیهش هم میرم دبیرستان سر کلاس.
بهترین کارو میکنی عمو جون، هم معلمی هم دانشجو.
خوبه عمو، فقط میدونی یکم سخته. من تو هفته فقط جمعه بیرون نیستم که اونم باید هم کارهای دانشگاه و هم مدرسه رو بکنم. هم کنار خانواده باشم و هم دیگه این امورات زندگی دیگه. الانم که اومدم اینجا یکی از کلاس‌های دانشگاه تشکیل نشد، گفتم بیام هم یه سری بهتون بزنم، همین که یه سوال بپرسم و برم. ببخشید البته سرزده اومدم عمو جون.
سرزده اومدنت هم برای ما غنیمت عمو جون. میدونی که من بیشتر وقتا خونم.
بله.
فقط روزی 2-3 ساعت میرم درس حوزه، وقت از اونم میرم مسجد نماز جماعت رو برمیگردم.
بله.
بقیهشم یا کتاب میخونم و مینویسم یا به گلدونا و باغچه میرسم. خلاصه یه جورایی مشغولم دیگه.
بیشتر کتاباتونو خوندم آجمو، البته به غیر از این کتابی که هنوز چاپ نشده. دفعه قبل که اومدم گفتین که دارین درباره عدل کتاب می‌نویسین، درسته؟
بله، فعلا در حال مطالعه و فیش برداریم، هنوز تا چاپش خیلی مونده.
راستش آجم، سوالم درباره همین موضوعی که شما دارین روش کار میکنین.
درباره عدل؟
بله بله.
خب
میدونی چیه؟ دیروز یکی از شاگردام تو مدرسه ازم پرسید عدالت چیه.
خب
اولش از سوالش خندم گرفت، ولی بعد دیدم جوابش همچین راحت هم نیست.
خب چی جواب دادی؟
خب من اون موقع واقعیتش چیزی نگفتم، یکم فکر کردم و گفتم جلسه بعد جواب میدم. راستش میخواستم قبلش با شما مشورت کنم تا حرف نامربوطی نزده باشم. برعکس همیشه نمیدونی چقدر امروز خوشحال شدم وقتی کلاس دانشگاه تشکیل نشد و تونستم بیام پیشتون.
کار بسیار خوبی کردی آقا صادق. متاسفانه بعضیا برداشت درستی از مفهوم عدل و عدالت ندارن.
بله.
چند وقت پیش بنده خدایی تو مسجد اومد پیش من و گفت حاج آقا این که میگن ظلم به سویه عدالته درسته؟ خندیدم و گفتم کی همچین حرفی زده؟ ظلم ظلمه و با عدالت هیچ سنخیت و رابطه ای نداره.
بله.
اتفاقا اگه به جمعی ظلم بشه گناهش از ظلم فردی بیشتره.
بله.
اون بنده خدا گفت رفتم شرکتمون و میگم تو فلان موضوع به من ظلم شده و حقمو ندادین، میگن مدیران قبلی این کارو کردن، ما نمیتونیم حرفی رو حرفشون بزنیم، تازه مثل تو زیادن که اگه بخوایم به کارشون برسیم باید پرونده همه رو بررسی کنیم. به این بنده خدا گفتم خب بهشون میگفتی بررسی کنی. یه آهی کشید و گفت بهشون گفتم، گفتن ظلم به سویه عدالته.
عجب. من نمیدونم بعضی ها این حرفا رو از کجا در میارن و گناه ظلم به عده‌ای رو یه عمر به دوش میکشن.
اینم از عجایب روزگار آقا صادق. بعد یه این کار اینه که سعی میکنن برای کار غلطشون توجیه شرعی پیدا کنن. اگه فقط یکم اهل مطالعه مسائل دینی بودن و حتی یک کتاب درباره عدل و عدالت میخوندن این حرفا رو نمیزدن. الحمدلله در این باره کتاب زیاده. یکیش مثلا کتاب 10 درس عدل الهی اثر آیت الله مکارم شیرازیه که خیلی ساده و روون درباره مفهوم عدالت و عدل و مسائل مربوط به اون گفته. همینطور درباره دلایل عدالت خدا، فلسفه آفات و شرور و حوادث و مشکلات زندگی، مسئله جبر و اختیار، دلایل آزادی اراده و اختیار و خلاصه خیلی از موضوعات دیگه.
میگم برای بچهای دبیرستانی هم خوبه آدمون، یعنی الان چیزی ازش میفهمن.
بله بله، اتفاقا آیت الله مکارم این کتابو برای نوجوانا نوشتن، یعنی مخاطبشون نسل جوان هستن.
درست.
یک کتاب قطع پالتویی جمع و جوره که اگه اشتباه نکنم 94-95 صفحه هم بیشتر نداره.
پس عالیه، شما این کتابو دارین؟
بله، خواستی بری میدم ببری.
ممنونم آجمو. شما نمیخواد ناشرشو به من بگین؟ من خودم تهیه میکنم.
ناشرش که نسل جوانه، ولی من از کتاب فروشی تو مسیرم میخرم. هر روز که پیاده میرم درس از روبروش رد میشم، میدونم کجاست. خودم یه جلد دیگه تهیه میکنم. این جلدم میخوام هدیه بدم به شما. اشکالی داره؟
لطف میکنین حاجم، ممنونم.
خواهش میکنم. حالا بذار جواب سوالتو بدم. پرسیدی عدالت یعنی چی؟
بله عمو جان.
ببین آقا صادق، میخوام جواب سوالتو با استفاده از کتابی که گفتم بدم، کتاب 10 درس عدل الهی. آیت الله مکارم تو این کتاب نوشتن عدالت 2 معنی داره. یکیش قرار گرفتن هر چیزی در جای خودشه.
بله.
به تعبیر دیگه یعنی موزون و متعادل بودن. این معنی عدالت در همه آفرینش وجود داره، در منظومه ها، در اتم، در ساختمون وجود انسان و خلاصه همه گیاهان و جانداران. این همونه که در حدیث معروف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومده بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی به وسیله عدالت آسمان ها و زمین پا برجاست. یعنی هر چیزی در جای خودش باشه.
مثالش این میشه که اگه آبو پای بوته گل و درخت میوه بریزن در جای خودش مصرف شده و این عین عدالته، و اگه پای علفهای هرز و خار بریزن در غیر مورد مصرف شده و این عین ظلمه. درسته؟
احسنت. بله دقیقاً. اما معنی دیگه یه عدالت رعایت کردن حقوق افراده و نقطه مقابلش ظلمه. یعنی حق دیگران رو گرفتن و به خود اختصاص دادن، یا حق کسی رو گرفتن و به دیگران دادن.
درست.
یا تبعیض قائل شدن، یعنی به بعضی ها حقشون رو بدن و به بعضی ندن. یه نکته دیگه هم بگم که برای معلمای مثل شما خیلی خوبه.
بفرمایید هاجم، استفاده میکنم.
ببین آقا صادق، بعضی فکر میکنن مساوات یعنی عدالت. این اشتباهه.
درست.
به گفته آیت الله مکارم تو کتاب 10 درس عدل الهی، در عدالت اصلا مساوات شرط نیست. بلکه باید استحقاق و اولویت ها در نظر گرفته بشه.
مثلا عدالت در بین شاگردان یک کلاس این نیست که به همه اونا نمره مساوی بدن، بلکه عدالت اینه که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش نمره بگیره.
بله بله.
در عالم طبیعت هم همینه. اگه قلب یه نهنگ با قلب یه گنجشک یکی بود، عدالت نبود. عدالت اینه که هر موجودی به اندازه حق و استعداد و لیاقتش سهم بگیره.
خیلی ممنونم حاجم، واقعا استفاده کردم. دست شما درد نکنه.
حالا تا یه میوه پوست بگیری منم میرم کتابو برات میارم. بفرما بفرما.
زحمت شد، ببخشید.
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب 10 درس عدل الهی اثر حضرت آیت الله مکارم شیرازی معرفی شد. این کتاب انتشارات نسل جوان در قطع پالتویی و 95 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
سید حکیم آیت الله سید محسن حکیم در سال 1306 هجری قمری در شهر نجف و در کانون یک خاندان اصیل به دنیا آمد. جد اعلای ایشان حدود 4 قرن پیش طبیب حاذقی بوده به نام میر سید علی طبیب. او به سبب دانش و فضلش مورد احترام همه مردم به ویژه شاه عباس صفوی بود و در سفری که به آستان مقدس علوی مشرف شده بود، به اصرار مردم نجف اشرف که از داشتن یک طبیب ماهر محروم بودند، در آن شهر مقدس رحل اقامت افکند و به میر سید علی حکیم معروف گشت و احترام مخصوصی در میان مردم عراق پیدا نمود. در 4 نسل از خاندان او شخصیت عالم بزرگواری به نام سید مهدی حکیم درخشید و زمانی که خداوند فرزندی به او داد، نام او را سید محسن گذاشت. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نجفی نژاد.
در ایام ماه مبارک رمضان سال 1306 هجری قمری در نجف جناب آسد محسن حکیم متولد می شوند. خانواده ایشون در عراق دارای شهرت فراوانی بودند. پدر این بزرگوار مرحوم آسد مهدی فرزند صالح طباطبایی نجفی که به جناب سید مهدی حکیم مشهور و معروف بودند. ایشون تا سن 6 سالگی فرزندشون آسد محسن بیشتر در قید حیات نبودن و در حقیقت این مرجع عالی قدر جناب آسد محسن حکیم از همون دوران کودکی و طفولیت فقدان و هجران پدر بزرگوارشون رو تجربه کردن. شهرت ایشون به حکیم هم، به عنوان حکیم هم برمیگرده به جد 4مشون که از پزشکان دربار صفوی بودن.
پس از فوت پدر آیت الله سید محسن حکیم، سید محمود برادر بزرگتر سرپرستی او را به عهده گرفت و وی را به حفظ و قرائت قرآن کریم مشتاق ساخت. سید محسن در 9 سالگی به درس‌های حوزه روی آورد و سید محمود به عنوان نخستین استاد برادر کوچکش را در آموختن ادبیات، منطق و بخش‌هایی از فقه و اصول یاری داد. حجت الاسلام ایمانی معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیکم السلام.
این بزرگوار شاگردی درس پدر رو در سباوت و کودکی و بعد از فوت پدر شاگردی درس برادرش مرحوم سید محمود حکیم رو کرد و مدت طولانی درس مرحوم شیخ محمد صادق بهبهانی، همچنین ملازم درس دو بزرگ مطرح اون زمان مرحوم آغازیای عراقی و مرحوم نائینی، شیخ محمد حسین نائینی.
آیت الله سید محسن حکیم از 1333 قمری تدریس دروس سطح حوزه و از 1337 قمری تدریس دروس خارج فقه و اصول را آغاز کرد و در بیش از نیم قرن تدریس شاگردان فراوانی تربیت کرد. حجت الاسلام ایمانی.
یک مروری هم بر شاگردان این عالم بزرگوار داشته باشیم. اسد مسلم حلی متوفای 1401، مرحوم شیخ محمد امین زین الدین لبنانی متوفای 1419 قمری، یا فرزند به خود ایشون مرحوم اسد یوسف حکیم که 1411 از دنیا رفتن، و امثال سید محمد باقر صدر، شهید بزرگواری که صدر اول منظورمه، که در 1419 به شهادت رسیدن، زنده یاد و جاوید الاثر امام موسی صدر که در 1399 قمری روبوده شدن، از شاگردان مرحوم حکیم هستن.
آیت الله سید محسن حکیم به تألیف و تصنیف علاقه وافر داشت و حتی پس از مرجعیت بدان مشغول بود و آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.
کتاب‌های تألیف شده به دست توانمند و مبارک مرحوم آقای حکیم هم مشهورترینش کتاب مستمسک هست در 14 جلد که یک دوره شرحی است بر عروه الوثقی، و واقعا دوستان فاضل طلبه وقتی که در مقایسه این کتاب با دیگر شروح عروه مراجعه میکنن، عظمت و بزرگی نویسنده و متن کتاب کاملا محسوسه. کتاب دیگه ایشون نوشت به عنوان متن فتوایی در دو جلد به نام منهاج الصالحین که بعد این کتاب الگو شد و دیگرانی فتواشون رو با این کتاب تطبیق دادن. بعد از منهاج الصالحین که کتاب فتوایی، منهاج الناسکین رو نوشتن که در خصوص حج هست. باز از کتاب‌های عمده فقهی ایشون نهج الفقاهه هست که یک دور شرح بر مکاسب شیخ انصاریه.
آیت الله سید محسن حکیم در طول حیات پربارش با سختی‌ها و محدودیت‌های بسیاری مواجه بود. حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نجفی نژاد.
مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در طول مدت حیات خودشون با توجه به جو حاکم بر فضای سیاسی عراق با مشکلات و موانع متعددی دست به گریبان بودند. در یک مقطعی نقل میکنن در زمان عبدالسلام عارف محدودیتی برایشون به وجود آمده بود که حتی تلفن منزل رو قطع کرده بودند، برق منزل رو قطع کرده بودند و از تردد اطرافیان ایشون و حتی بستگان و آشنایان هم به منزل ایشون جلوگیری به عمل می آوردند. در این مقطع زمانی دوستان ایشون از طریق پشت بام آب رو به منزل ایشون می رسوندن، یعنی در یک همچنین وضعیتی از سختی و تنگنا قرار گرفته بودند که نقل میکنن با مراجعه به مرحوم آسد هاشم حداد، این عارف عظیم الشان، برخی عرض حال میکنن که آقا جان این مرجع خلاصه در خطر است و عنقریب که ایشون با فرزندانشون از بین برن در اثر این محدودیت ها. مرحوم آقای حداد هم تأملی فرموده بودند و عرض کرده بودند که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند متعال نسبت به انجام هر عملی قدرت و توانایی دارد، که بعد از این قرائت آیه قرآن توسط ایشون دستور رفع حصر از ناحیه حکومت برای آیت الله حکیم صادر می شود.
پس از درگذشت میرزا محمد حسین نائینی در سال 1315 شمسی، برخی مقلدان او به سید محسن حکیم رجوع کردند و پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1325 شمسی مرجعیت او تثبیت شد. سید محسن حکیم پس از درگذشت آیت الله بروجردی در سال 1340 شمسی در جایگاه مؤثرترین مرجع شیعه قرار گرفت. به گفته فرزندش محمد باقر حکیم، او برای ایفای درست این مسئولیت با ایجاد تحول نهادی منسجم با تشکیلاتی منظم سامان داد و ذیل این نهاد مؤسسات گوناگون مذهبی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جهادی تشکیل داد. حجت الاسلام ایمانی.
بعد از فوت مرجع تقلید جهان تشیع در نجف اشرف مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی، نظرها و نگاهها به سوی دو نفر بیشتر معطوف شد. در نجف اشرف به سوی ایشون سید محسن طباطبایی حکیم و در ایران به سوی قوم و مرحوم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بروجردی و اتفاقا هر دو رئیس طایفه شیعه شدند.
در ماجرای جنگ جهانی اول و پس از اعلام جنگ و جهاد عثمانی بر ضد متفقین، نیروهای انگلیسی بندر فاو در جنوب عراق را اشغال کردند و تصمیم به تصرف دیگر مناطق عراق گرفتند. از این رو علمای شیعه عراق برای بیرون راندن دشمنان بر ضد نیروهای انگلیسی فتوای جهاد صادر کردند. از جمله افرادی که به این امر خطیر همت گماشت، آیت الله سید محسن حکیم بود. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نجفی نژاد.
از شاخصه های با اهمیت در سیره مرحوم آیت الله آسد محسن حکیم رضوان الله علیه، حضور مستمر ایشون در جبهه های نبردی است که بر علیه متجاوزان انگلیسی توسط رهبران شیعه تشکیل شده بود. در سال 1914 میلادی، یعنی سال 1332 هجری قمری، متجاوزان انگلیسی شهر بصره را تصرف کردند بعد از محاصره حدود دو هفته و مراجع اعزام هم در اعلام فتوای جهاد درنگ نکردند. در سه جبهه این مقابله شکل گرفته بود. جبهه اول در شعیبه در منطقه نزدیک بصره در ضلع جنوب شرق که زعامت این جبهه رو مرحوم آیت الله آسد محمد سعید حبوبی عهده‌دار بودند. جبهه دوم در قرنه در محل تلاقی آبهای دجله و فرات که آسد مهدی حیدری رهبری این جبهه رو به عهده داشتند و در جبهه سوم هم در نزدیکی خویزه مرحوم آیت الله آشخ محمد مهدی خالصی عهده‌دار نبرد بودند. در تمام این جبهه ها، خصوصا در اون قسمی که مرحوم آسد محمد سعید حبوبی رهبری نبرد رو به عهده داشتند، مرحوم آیت الله حکیم همگام با ایشون، همراه با ایشون، نه فقط نسبت به حفظ تمامیت ارضی عراق بلکه برای حفظ اعتقادات شیعه و برای حفظ کیان تشیع و حوزه های علمیه و بقاء دین و مذهب در بین مردم تلاش میکردن و در جبهه ها حضور داشتن. در عکس معروفی که از مرحوم آقای حبوبی و مجاهدین هست، ایشون به همراه آقازاده‌شون آسد یوسف در این تصویر دیده میشن که در سن حدود 26 سالگی ایشون و 5 سالگی آقازاده‌شون این تصویر گرفته شده.
آیت الله سید محسن حکیم در مورد مسائل جهان اسلام حساسیت ویژه‌ای داشت و اقدامات و خدمات ارزنده‌ای در این زمینه انجام داد. وی در برخی از رویدادهای سیاسی ایران مخالفت خود را با عملکرد حکومت محمد رضا پهلوی نشان داد. استاد توحیدی، کارشناس رشته مذاهب.
زمانی که جمال عبدالناصر در مصر تصمیم گرفت به اعدام سید قطب و حکم اعدام او را صادر کردند در مصر، ایشان همونجا نامه ای به جمال عبدالناصر با عنوان اعتراض به این حکم نوشت، اعتراض کرد. و خب سید قطب از رهبران جنبش اسلامی مصر بود. اعتراض به کشتار مسلمانان در هندوستان، در پاکستان، همه این چیزا رو توجه داشتند و ایشان فوری موضع گیری میکردند. در ایران موقعی که شاه تصمیم بر تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی گرفت، آیت الله حکیم از عراق اعتراض کردند. نسبت به کشتار طلاب در مدرسه فیضیه ایران اعتراض کردند. نسبت به کشتاری که در واقعه 15 خرداد در ایران و در تهران انجام شد اعتراض کردند. نسبت به رسمیت شناختن دولت شاه، حکومت شاه اسرائیل را اون زمان اعتراض کردند. نسبت به مسئله تهاجم اسرائیل به فلسطین توصیه کردن مسلمانان را مقاومت کنند. مسئله آتش زدن مسجد الاقصی توسط اسرائیل، اون زمان وظیفه مسلمانان را به عنوان اعتراض به اسرائیل توصیه کردند.
پس از کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و به قدرت رسیدن او، زمینه مناسبی برای ترویج افکار کمونیستی و تصویب قوانین ناسازگار با احکام فقهی فراهم شد. آیت الله سید محسن حکیم رسماً به تصویب این قوانین اعتراض کرد و عالمان و خطیبان را به آگاه کردن مردم از ماهیت ضد دینی آن فراخواند. حجت الاسلام ایمانی.
مواضع شجاعانه مرحوم آقای حکیم از جمله در آغاز انتشار اندیشه مارکسیست لنینیستی در کشور عراق و راه افتادن حزب کمونیست که در واقع بنمایه هایی بود برای راه افتادن اندیشه حزب بعث، اون فتوای مشهور مرحوم آقای حکیم هیچ وقت از نظرها محو نمیشه که فرمود لا یجوز الانتماء الى الحزب الشیوعی فان ذلك کفر و الحاد او ترویج للکفر و الالحاد. به هیچ وجه مسلمانی حق ندارد به حزب کمونیسم وابسته شود، چون یا خودش عین کفر و الحاده یا باعث ترویج کفر و الحاد میشه. این فتوا رو ایشون در 1379 قمری، یعنی 10 سال 11 سال قبل از وفاتشون فرمودن.
آیت الله سید محسن حکیم علاقه بسیاری به تأسیس مدارس، کتابخانه ها، مساجد و دیگر بناهای علمی و دینی داشت. از این رو مؤسسات فراوانی به وجود آورد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نجفی نژاد.
مرحوم آیت الله حکیم از اقدامات لازم فرهنگی غافل نبودند. ایشون به تأسیس مدارس و راه انداختن کتابخانه های متعدد و مساجد علاقه داشتند و یکی از آثار بیادگار مانده از این مرجع بزرگوار کتابخانه معروف ایشون تحت عنوان مکتبت الامام الحکیم است که در نجف اشرف تأسیس شده و یکی از مجهزترین کتابخانه های اسلامی است و بیش از 100 شعبه این کتابخانه در سراسر کشور عراق دارد. مدارس متعددی و همینطور مساجد متعددی تحت اشراف و رعایت و نظارت ایشون در شهرهای نجف، بغداد، بصره و سایر نقاط عراق و همینطور در سایر کشورهای اسلامی ساخته شد که همه اینها مجموعاً یادآور بصیرت، دوراندیشی و دقت ایشون نسبت به مسائل فرهنگی است.
سرانجام مرجع والا مقام آیت الله سید محسن حکیم بعد از سالها مجاهدتها و تلاشهای سیاسی خود در راه اسلام و تربیت شاگردانی چون شیخ حسین وحید خراسانی، سید محمد حسین فضل الله، سید حسن بهبهانی و چندین شاگرد نامدار و مجاهد دیگر در 12 خرداد 1349 خورشیدی درگذشت و در نجف اشرف مدفون گردید. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. صبح شرحی از تلاوت های تو، باغ لبریز از روایت های تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز و ما کماکان در بخش اول خدمتگزار شما عزیزان هستیم. مستند رادیویی پنجره رو تقدیم شما عزیزان کردیم و با ادامه مجموع برنامه‌های بخش اول در جمعه 23